به نظر من اینم خودش یکی از معضلات.
دقیقاً خیلی هم معضل بزرگیه، حتما باید به کمک روانشناس یا مشاور این بحث عادی شدن رو یه فکری به حالش بکنی. متشکرم، بریم سراغ دوستان دیگه‌مون.
به نظرم آقایون خیلی موجودات پیچیده‌ای هستن و من فکر میکنم که یکی از عوامل میتونه این باشه که زن و شوهر بعد از ازدواج خیلی رابطه سردی پیدا میکنن بعد از چند سال، اینه کم کم متوجه میشن اولویت آقایون خیلی خانمشون نیست و متاسفانه گاهی وقتا مثلا پیش میاد اولویتشون میشه مادرش، خواهرش، پدرش، دوستش حتی، و همین باعث میشه که اون خانم حس کنه که اصلا تو زندگی این آقا نقشی نداره، اصلا نظر خانمشون خیلی براشون اهمیتی نداره، بیشتر دوست دارن اون کاری که خودشون دوست دارن رو انجام بدن، اون جایی که خودشون دوست دارن رو برن. من اینطوری فکر میکنم میتونه یکی از عوامل سردی باشه که خانم تو زندگی حس کنه که اصلا این آقا این ایشونو نمیبینه، خواسته هاشو، نظراشو، نیازهاش دیده نمیشه.
خدا، همه این باعث سردی در زندگی میشه. متشکرم ازتون، انشالله که همه زندگی ها گرم باشه، این آرزوی همه هستش. متشکرم، بریم سراغ نفر بعدی. کنار یه مادر بزرگ پس هستیم، تجربه این همه سال زندگی، چند سال زندگی مشترک؟
من 37 سال با همسرم زندگی داشتم، ایشون 2 سال پیش فوت کرد.
خدا رحمتشون کنه.
جانباز جنگ بودن و 2 سال پیش فوت کرد.
این همه سال ماشاءالله زندگی مشترک و حتما که کلی تجربه دارید. زندگی های جوانای الان، حالا ما با 2 نفر خانم قبلی که صحبت کردیم خانم های جوانی بودن، صحبتاشون رو شنیدیم. شما برامون بفرمایید وقتی که این احساس تنهایی همسران در خانه رو وقتی که ازش صحبت میشه چی به ذهنتون میرسه؟ چرا یه همچین احساسی باید داشته باشن؟
والا من فکر میکنم که برعکس گفته این خانم، مردا اصلا آدم پیچیده‌ای نیستن، فقط قلق میخواد که اون رگ خوابشون رو به دست بیاره.
تجربه شماست. خب
همیشه استاد ما میگفت که سعی کنید به دختراتون قبل از ازدواج سیاست زندگی رو یاد بدید که چطوره بتونن اون شوهرشون رو تو دستشون نگه دارن، اینقدر تو خونه محبت ببینن از طریق همسرشون که اصلا بیرون هیچ محبتی اونا رو آره به طرف خودشون نکشه، تا میتونید به شوهراتون محبت کنید، حالا از هر طریقی که میتونید. منم به دخترم همینو میگم دیگه. ولی اون سردی که شما میگید خواه ناخواه طبیعیه، بعد یه مدت زندگی مشترک میاد. حالا آره، چه خیلی
دوستمونم گفتن که عادی میشه، روابط عادی میشه.
آره، ببینید یه مقدار وجود بچه هاست که وقتی آدم به هر حال مادر یه اعتقادی داره سر تربیت بچه، به هر حال آقایون تو تربیت یه مقدار میخوان جدی باشن، مادر رو عاطفی تره. یهو بابا مثلا دعوا میکنه چرا اینجوری کردی، چرا اونجوری کردی، مامان جلوی رو بچه میگه نه. یه مقدار بحث و سر همین بود. بعد میدونین یه مقدارم وقتی کم کم گذر زمان یه جوری میشه که بحث تو این چیزا زیاد میشه، من فکر میکنم بیشتر سر بچه هاست، چون همین کم کم باعث میشه مثلا یه مدت که بگذره اینا با هم دیگه مثلا یه مقدار اختلافای پیدا کنن. بعد بعضی وقتا فکر میکنن که حالا اگه با هم صحبت نکنن دوباره دعوا میشه سر بچه ها. این کم کم بعضی وقتا باعث میشه که چی بشه، مثلا صحبت و سردی بینشون بیشتر بشه. ولی اون
اختلاف نظرهایی که تو خانواده مخصوصا سر تربیت بچه
ها، آفرین، یعنی اینی که تو زندگی من بوده، ولی اون عشقی که باید هیچ وقت تموم نمیشه. اگه واقعا به هم عشق داشته باشن هیچ وقت تموم نمیشه.
همون خانواده که پایه و اساس همه چیز در جامعه هست و همه چیز از خانواده شکل میگیره، تمام این برنامه ها و این مصاحبه ها و صحبت های کارشناس ها همه همین هدف هستش که این سردی از خانواده ها برداشته بشه، بچه ها در یک کانون خانواده گرم تربیت بشن، رشد بکنن که جا جامعه آیندهمون رو قراره همه خانواده ها بسازن.
عشق باشه، حالا یه روز صحبت بیشتره، یه روز صحبت کمتره، یه روز طرف میاد خسته است نمیتونه حرف بزنه، اینو نمیشه به پای اون سردی گذاشت. یه روز نه انقدر دیگه با هم حرف و اینا دارن بگن و بخندن و اینا، ولی همون عشقه که باشه همیشه این زندگی پایدار میمونه.
حتماً همینطوره. متشکرم ازتون و با آرزوی بهترین ها برای همه مردم ایران زمینمون.
سپاسگزاری میکنم از خانم محبوبه نجف‌علی عزیز به خاطر این گزارش بسیار عالی و از خانم شعبانی گلمون که این گزارش رو برامون پخش کردن و شما شنونده های نازنینی که اینقدر زیبا با ما تعامل میکنید. شنونده خوب مهرانه ای، برنامه های رادیو تهران رو روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز دنبال کن. البته تو که شنونده برنامه ما هستی حتما این اطلاعات رو داری. اگر احتمالا کسی هست که تازه به جمع شنوندگان ما پیوسته یا به شکل اتفاقی متوجه شده چنین برنامه وجود داره و دفعه دیگه میخواد برنامه رو دنبال بکنه، یه بار دیگه خدمتون عرض میکنم، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. یه نکته دیگر رو هم عنوان کنم قبل از که بریم به سراغ خانم دکتر سایه شیروانی گلمون، و اون این که اگه انتقاد دارید، پیشنهاد دارید، سوال دارید، هر موردی که فکر میکنید به نوعی با برنامه ما مرتبطه، با سامانه 162 همکاران خوب ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید. به خاطر سپردنش هم دشوار نیست، سامانه 162. و اما درباره تنهایی صحبت میکردیم در کانون خانواده. خانم دکتر یه نکته رو فرمودین که دوست ما خیلی خوب گویا تذکر دادن توی گزارش خانم نجف‌علی. میخواین قبل از که من سوال دوستان رو مطرح بکنم
بهش بپردازیم؟
زنده باشین.
خیلی خوبه. از دوست عزیزمون اشاره کردن که با توجه به شرایط در واقع حال حاضر جامعه‌ای که شاید سال هاست که خانوم ها هم پای آقایون، هم در فضای در واقع بیرون از منزل مشغول کار و فعالیت هستن، هم وقتی که برمیگردن کلی مسئولیت در قالب نقشی که به عنوان زن و در واقع بانوی یک خونه دارن باید ایفا بشه، نقش همسری هستش، نقش مادری هستش، رسیدگی به امورات روزمره زندگی، و این اتفاقی که یه جورایی شاید باعث یک خستگی هم جسمی که تأثیر میذاره بر روان ما و در ادامه اون خستگی روانیه و دوباره تکرار این چرخه. از اون طرف آقایون شاید مشغله هاشون، دغدغه هایی که حالا در فضای
دقیقا
مالی و اقتصادی ممکنه تجربه
که
کنن،
فراوانه واقعا، همه ما میدونیم
این شرایطیه که ما درش تنها نیستیم، شاید هممون با هم واقعا داریم از این دوره میگذریم و این لحظات رو تجربه میکنیم. اگر که ما با این خستگیه بریم توی اون غار تنهاییمون و فاصله بگیریم از همدیگه و اون فضای همدلی رو ایجاد نکنیم، متاسفانه ارزشمند ترین اتفاقی که توی زندگیمون تجربه میکنیم ارتباط بین زوجین و قطعا در ادامش ارتباط با فرزندان و خانواده ما ممکنه دیگه اون شکل واقعی خودش رو از دست بده و ما فقط مثل چند تا همخونه زیر یک سقف زندگی کنیم، در حالی که دنیا از همدیگه فاصله داریم و انگار که حال و احوال همدیگه رو فقط از زبان خود طرف مقابل میشنویم، اونم بدون اینکه با قلبمون بشنویم، فقط با گوشمون ممکنه یک صدا، یک آوایی رو بشنویم.
راه چاره رو متاسفانه دوستان در مقولاتی جستجو میکنن که اون وقت اون دیگه تبعاتش بسیار میتونه مخرب باشه.
مخرب‌تر. بله دقیقاً.
متاسفانه این دیگه بدترین انتخاب ممکن.
بله بله. واقعا حیف اون بنایی که ما داریم. یه جاهایی من خیلی شنیدم از مراجعین دوستان که میگن نه این ارتباط دیگه خراب شده. این دیگه داستان پیش اومد، چالش شده. ما دیگه نمیتونیم.
و میخوان یه جایگزین پیدا کنن.
یه جایگزین و یه اتفاق این شکلی. اما با سازی یک بنایی و یک ساختمونی که حداقل چهار ستونش سر پاست هنوز و هنوز یک در واقع ماهیت و وجودی داره، اون بازسازی هزینه های به مراتب خیلی کمتری داره نسبت به این که من بخوام از صفر حالا بیام پی رو ایجاد بکنم و تازه بنای دیگه ایجاد بکنم، یه ارتباط دیگه ای بسازم. و بهتره که ما برای ترمیم روابطمون زمان بذاریم. یه جاهایی خانم خامنه‌ای از یک حالا در دابدای صحبت‌های دوستان شاید متوجه این شدم که به این نکته هم اشاره کنم. یک قیچی‌های ما در رابطه داریم که یه جاهایی که من ناراحت شدم، خشمگین شدم، حوصل اون صبر و حوصله‌ام یه خورده‌ای کم شد، بی‌طاقت شدم، اومدم با یه انتخاب اشتباه، با یک تحقیر، با یک انتقاد شخصیتی، با یک دیوار سنگی ایجاد کردن بین خودم و همسرم برای اینکه اون رو بیشتر اتفاقا بیارم دنبال خودم بکشونم و توجه بیشتری بگیرم و اتفاقهایی از این دست، این رفتارهای این چنینی، این قیچیهای رابطه رو دستم گرفتم و هی این رابطه رو بهش آسیب زدم. و خیلی متوجه این باشیم که واقعا اون دلسردی ها، اون دلخوری ها، اون ناامیدی ها و اون دلشکستگی هایی که در پس این اتفاق، در پس همون یه دونه جمله که تو لیاقت هیچی رو نداری، تو همیشه بدی، اون حالت تدافعیه که همه چیز تقصیر توه، اینقدر همه چیز رو نمیتونیم یعنی به این شکل افراطی، یک تعمیم افراطی رو در واقع در نظر داشته باشیم که همیشه تو مقصری. نه واقعا اینطوری نیست، تناب از دو طرف کش میاد که پاره میشه.
دقیقا. هم بدی دارن هم خوبی دارن و مقصرن به هر شکل در هر رابطه‌ای، هر کسی میتونه خطا بکنه. خانم دکتر عزیز درست فرمودید،
به درستی فرمودین، عرض میکنم، خواهش میکنم. این اتفاقی که من احساس میکنم باید مقصر رو مشخص کنم تا برنده باشم، اینجا ما اتفاقا روبروی هم نیستیم، بر علیه هم نیستیم، باید متحد باشیم بر علیه اون چرخه منفی که داره به ما خط میده. من در کنار همسرم قرار بگیرم، اگر این دلسردیه، این فاصله، این سکوت و اعتراض خیلی عمیق شده، خیلی زیاد شده و دیگه آزاردهنده است، من به اون جایی رسیدم که به راه های جایگزین فکر کنم، اینجا دیگه راه درست کردن رابطه این نیست که الان در این لحظه بشیم در مورد مشکلات صحبت کنیم. نه، بیایم یه فضای جدید تعریف کنیم، فکر کنیم که من دوست تو هم، بشینم با همسرم فقط گفتگو بکنم راجع به این که امروز چطور گذشت، چه احساساتی رو تجربه میکنی، بیشتر میترسی یا بیشتر غمگینی یا بیشتر خشمگینی یا چه میگذره در تو و تو چه چیزایی رو داری تجربه میکنی.
همون کاری که خیلی از خانمها و آقایون با دوستانشون انجام میدن. دقیقا دیدیم تو جمع دوستان چقدر قشنگ میشینن صمیمانه بدون هیچ نوع احتمالا اعتراضی، انتقاد مخربی، خیلی قشنگ درد دل میکنن. چقدر قشنگ فرمودید. احساس کنیم دوست ماست.
دقیقاً.
جدای از ارتباط زناشویی.
واقعا به این بلوغه برسیم که ما یه جایی واقعا احساس میکنیم کار سختی نیست خانم خامنه‌ای، شاید یک بار دو بار یه خود.
دقیقاً.
زنده باد. شما همیشه به درستی میفرمایید و من واقعا درس پس میدم در مسیر شما.
قربون صفای شما. بله خانم دکتر. باید مجسم بکنیم گاهی خودمون رو تو موقعیت های دیگه. شما الان خیلی قشنگ تصویری کمک کردید مجسم بکنم.
به خاطر اینکه ببینید وقتی من میرم پیش دوستام میگم از زندگیم راضی نیستم، سری یکی نمیگه چی؟ منظورت چی با من بودی؟ من ایراد، من فلان، چیکار به چی فکر میکنم؟ قضاوت، انتقاد، تخریب، یه حالت تدافعی و اینکه من از خودم مراقبت کنم. باش اشکال نداری چند لحظه احساس کنم که الان انگار دارم با مثلا دوستم، با برادرم، با خواهرم، نمیدونم، با یکی از افراد دیگه خانواده‌ام صحبت میکنم. یعنی اصلا فکر نکنم که ایشون زن منه یا من دارم با شوهرم مثلا صحبت میکنم، نه با یه دوست. فکر کنم اگر یه نفر بیاد پیش منم چنین حرفی بزنه، من به اون دوست چه راهنمایی، چه همدلی، چه چیزی میتونم بدم که بتونه یه تسهیلگری بکنه، یه روشنگری در واقع توی مسیرش اتفاق بیفته و اون چالشش رو بتونه حل بکنه. با این اتفاقه اگر بیامون تغییر مسیر رو شروع کنیم بدون قضاوت، با قلبمون هم دیگر رو بشنویم به عنوان یک انسان خارج از اون رابطه عاطفی، احتمالاً ما به مسیر بهتری میریم و گفتگوی سازنده تر، تعامل تاثیرگذارتر و اون صمیمیت دوباره به رابطمون برمیگرده. لطفاً کنار همه مشغله ها هفته یک بار حداقل، در کمترین حالت این اتفاق باید بیفته، یه زمان دو نفره رو، یک فضای دو نفره رو برای خودمون تعریف کنیم. اگر توی خونه بچه‌ها هستن، پدر و مادرمون کنارمونن، هر کس دیگه‌ای کنار ماست توی خانواده، ما فاصله بگیریم، فقط خودمون دوتا بریم بیرون با هم دیگه یه چای بنوشیم، بشینیم به اصطلاح چایمون بشه و فضا رو برای خودمون دوتا آروم و دلنشین ایجاد بکنیم که بتونیم به اون گفتگو و همدلیه برسیم
و به گفته زیبای شما با قلبمون همدیگر رو بشنویم. الانم قراره که با قلبمون صحبت‌های یک از شنونده ها رو بشنویم. خانم شبانه، دست گلتون درد نکنه.
با سلام خدمت عزیزان شبکه تهران و سرکار خانم خامنه و مهمون عزیزتون عرض میکنم که ببینید زندگی مشترک و زندگی زناشویی اگر فاصله ها به صورت ثابت، به صورت دو تا ریل قطار در کنار هم باشه تا آخر، این همیشه فاصله حفظ میشه. ولی اگر این فاصله ها بیشتر بشه به خاطر بی‌اعتنایی، مشغولیت به کار و چیزی مهمتر از زندگی، شما هر کاری که الان داری میکنی برای زندگی مشترکه، اگه کار میکنی درآمد داری برای زندگی مشترکه. توجه کردن به همسر، حالا که خانم به آقا، چه آقا به خانم، احترامات متقابلی که گذاشته میشه، ایجاد روابط خانوادگی های مشترک، اینا باعث میگه فاصله کم میشه. اگر این مسائل کم رنگ بشه به خاطر رفتن سر کار، اشتغال و فلان و خستگی و اینا، بی‌حوصلگی، اینا یواش یواش سردی میاره و باعث میگه آدم تو زندگی تنها میشه. همیشه باید این فاصله حفظ بشه. با تشکر، فرقانی هستم از شما.
بسیار خوب، سپاسگزارم. بله آقای فرقانی، ممنون شما، محبت کردین. خانم دکتر عزیز، یکی از دوستان نوشتن برای من تنهایی یعنی کنار هم هستیم، اما من هیچ نظری ندارم، یعنی در واقع هیچ نظری ازم پرسیده نمیشه و بعضی وقتا حتی اگر دعوا هم نباشه فقط سکوته، سکوت سکوت سکوت، و این خیلی من آزار میده. آقای فرقانی هم که به خطوط قطار و ریل قطار اشاره کردن، آخه ریل قطار هیچ وقت به هم نمیرسه اون دوتا خط،
خیلی یه موازی فاصله.
شاید نمیشه واقعا اون ریل قطار رو مثال زد در اون ارتباطی که به قول فرمایش شما هیچ نقطه اشتراکی رو نشه براش متصور شد، اما شاید به یه جهت دیگه این تجسمه که با هم به هم وصله.
گفتن که باید یک فاصله هم باشه. آیا منظورشون گمانم یک فاصله امن و اون پوست روانی و حریمی که گاهی زن و شوهرها احساس میکنن چون رابطه نزدیک با هم دارن، دیگه عملا پوست روانی و این آره این حرمت رو میتونن راحت خدشه‌دار بکنن و بذارن زیر پا؟
اتفاقا به درستی اشاره فرمودین، هم شما هم دوست عزیز شنونده
جناب فرقانی عزیز،
بله ممنونیم ازشون. و هویت فردی ما خانم خامنه عزیز حتما باید در رابطه دیده بشه. یکی از نکات خیلی مهم همین موضوعه، اینکه من به واسطه اینکه وارد یک رابطه عاطفی شدم، ازدواج کردم و حالا ما با هم یه خانواده رو تشکیل دادیم، این دلیل نمیشه که دیگه من هرگز در زندگیم نتونم تجربه اینکه من خودم با خودم تنها باشم، یه سری اختیارات، یه سری تصمیم‌ها، حالا در راستای همون در واقع حفظ رابطم، نه اینکه دیگه بگم خب اینجا خودمم، خودم برای خودم تصمیم میگیرم، نه، یا خودم برای خودم انتخابم. به هر حال موارد مختلفیه که به دیگران، به همسرم، به فرزندانم اینها توجه خاصی نکنم چون این برای خودمه، نه با توجه به وجود اونها، با در نظر گرفتنشون، اما من یه هویت فردی دارم. اینکه من بخوام به تمام تصمیمات همسرم، من دیدم گاهن خانم یا آقا خواسته یک آموزشی رو ببینه، یک مسیر خیلی ساده ای رو، مثلا در هفته 3-4 ساعت 5 ساعت رو به آموزش یادگیری یه زبان جدید، یه ورزشی، یه فعالیت شخصی اختصاص بده و کلی بهش اعتراض شده، حالا ما هیچ کاری نداریم، تو باید بری سر کلاس، ما اینقدر مثلا مسائلمون حل شده، تو باید پاشی بری مثلا باشگاه ورزش فلان، بری با دوستات بشین، وقت قطعا ما باید برای اینها احترام قائل باشیم،
چون به این میزان اگر بخوای احتمالا کسی رو محدود بکنی که هیچ چیزی از آن خودت نداری، هیچ کدوم از علاقت رو نمیتونی دنبال بکنی، خب شخص احساس خفگی خواهد کرد هر دو طرف.
زنده باد. و ما در این مسیر رابطه عاطفیه باید یه جورایی حامی همدیگه باشیم در مسیر رسیدن به اهدافمون. ما یه سری اهداف مشترک داریم دقیقاً و یه سری اهداف شخصی داریم. حالا اون هدف شخصی من به طور مثال میتونه در همون فضای آموزش هم باشه، اون اتفاقاتی که دوست دارم تجربه کنم، مثلا اگر دوست دارم یک مهارتی رو یاد بگیرم. و اینجا چقدر قشنگه که همسر من همراه من حامی من باشه و بیاد ببینه چطور میتونه به من کمک بکنه. اگر من 3 ساعت توی خونه نیستم، میرم به طور مثالی دانشگاه یا آموزشگاه، یه فضایی که دارم روی رشد شخصی خودم کار میکنم که این قطعاً به زندگی خودم اثرات مثبتش برمیگرده، اونجا بتونه در ایفای نقش من مکمل باشه و کنار من باشه، حامی من باشه، نه اینکه سد جلوی راهم باشه. چون چند بار میشه از این گذشت خانم خامنه عزیز، یک بار، دو بار، سه بار، سالها، بالاخره این یه جورایی
بله،
ما رو به یک دقیقاً اتفاق تلخی دقیقاً میکشونه.
خانم دکتر، در تایید صحبت های شما، یه نازنینی با شماره 0912 و شماره های پایانی 3925 بله، گفتن که سلام، 33 سال ازدواج کردم، همسرم مردی خودشیفته، مستبد و لجبازه، به همین دلیل رابطمون با هم خوب نیست. و بعدم گفتن که بچه ها هم رفتارهای پدر رو ادامه میدن و همین رفتارها رو با همسرشون دارن. من نگرانیم زندگی بچه هامه. انتهاش هم نوشتن لطفاً آرامش. شاید مد نظرشون این بوده که باید با آرامش و سعه صدر با هم برخورد بله، بکنیم. البته ما همیشه خب زمانی که صحبت‌های یکی از طرفین رو میشنویم میدونیم طرف دیگر هم صحبت‌های داره بله. ولی مقوله خودشیفتگی اگر واقعاً صحت داشته باشه در رابطه بله، ای متاسفانه به جهت اینکه فرد خودشیفته فکر میکنه که از هر جهت کامله، از همه هم برتره، معمولا اصلا نیازی نمیبینه صحبت‌های دیگران رو بشنوه. فکر میکنه من خودم بهترین تصمیمات رو میگیرم و هر کسی بخواد هر نکته رو عنوان بکنه قاعدتا به خوبی نکات مورد نظر من نیست و فکر میکنم کیس بسیار دشواری، یعنی مورد سختی،
بسیار سخته. خانم خامنه عزیز، در زندگی و روابط عاطفیمون ما وقتی که نیازمون بر اساس اون تجربه امن و عمیق همدلی، توجه و احترامه، احتمالاً با یک فردی که دچار خودشیفتگی این رو نمیتونیم تجربه بکنیم و مداماً ما در پی پاسخ دادن به اون نیاز و پاسخی که میگیریم سرکوب شدن اون نیاز از طرف مقابله. در واقع دوستانی که در حوزه‌های بالینی در واقع هم تحصیل داشتن هم فعالیت دارن میان به اختلالات شخصیت و موضوعات نوسانات خلقی بیشتر و ریشه‌ای‌تر میپردازن. اینجاست که اگر من با یک فردی در رابطه و در واقع زندگی مشترک هستم که دوچار یه سری اختلالات در واقع شخصیت هستش یا نوسانات خلقی داره، حتی ممکنه مثلا افسردگی داره، اضطراب مزمنی داره، اضطراب اجتماعی داره، اتفاقات مختلف، اختلال شخصیت خودشیفته داره، یا موضوعاتی از این دست،
یا مودش تغییر میکنه،
دو قطبیه برده،
و اون وقت شما باید همش رو پوست تخم مرغ را برید برای که نمیدونین عکس العمل طرف چی خواهد بود.
و مدامن داری انگار که از ارتباطت و از این زندگی هی سیلی های مدام میخوری و این هی تکرار و تکرار و تکرار میشه و اینجاست که تنهایی من انقدر عمیق میشه، انقدر وسیع میشه که حتی من خودم رو یه جایی از زندگی، یه جایی از دنیام جا گذاشتم و اصلا دیگه خودم رو حتی نمیتونم پیدا بکنم، چه برسه به اینکه بخوام به رابطه عاطفیم، به فرزندانم رسیدگی بکنم یا اون حمایت عاطفی رو داشته باشم یا اون رضایت رو در رابطه تجربه بکنم. در موارد این چنینی، چه در ابتدای رابطه اگر متوجه میشیم، چه در ادامه بعد از سالها، هر زمانی که این بروز میکنه حتما باید سعی کنیم کسی که فرد متخصص کمک بگیریم. و اینکه حالا با چند تا ایده های کلیشه‌ای که واقعا هم اشتباه هستش و ما رو و زندگی عزیزانمون رو به خطر میندازه، اینکه حالا میسازم ببینم چطور میشه، حالا کنار میایم، حالا اصلا بی خیال میشم، فکر میکنم من هیچ رابطه‌ای نه، انگار که من تنها ام، با تنهایی خودم زندگی کنم، این برای خودم آسیب میسازه، من با آسیبی که به خودم زدم و با مشکلاتی که برای خودم ایجاد شده قطعا این رو به فرزندانم منتقل میکنم، همونطور که دوست عزیزمون هم فرمودن که بچه ها از والدینشون الگو برداری میکنن قطعا. حالا اینکه به سمت پدر بیشتر میره یا به سمت مادر، دلایل مختلفی داره، فاکتورهای خیلی مختلف و زیادی هستش. اما در این تجربه ما دیدیم که خانم ابراز داشتن که در واقع همسر من با این اختلال و با این مدل رفتاری، بچه ها هم به اون سمت رفتن. شاید اگر من زودتر اقدامی بکنم، به هر حال بچه ها رو بتونم از این قصه نجات بدم که اونها در زندگی و روابط عاطفی آیندهشون همین الگو رو تکرار نکنن و با همین چرخه اشتباه
و همسرشون
ایجاد نکنن. و علاوه بر اون راهکارهای کنار اومدن با همچین فردی و اینکه من از چه تکنیکایی میتونم استفاده بکنم، چطور میتونم اون نیازهایی که در من سرکوب میشه، اونجایی که متاسفانه افراد اگر خود شیفته به طور مثال در نظر بگیریم که دوست عزیزمون فرمودن، خب به عزت نفس من، به احساس ارزشمندی من، به اعتماد به نفس من ممکنه ضربه هایی بزنن که واقعا جبرانش خیلی یا سخته یا زمان بره و ممکنه که حال منو به یه سمت منفی ببره و مدام این هی عمیق عمیق‌تر بشه، آسیب‌های بیشتری ایجاد بکنه. بنابراین بهتره که حتما از درمانگر کمک بگیرن و مسیر راحت‌تر و هموارتری رو برای خودشون در ادامه این ارتباط بسازن.
قربون محبت تو خانم دکتر. یه نازنینی هم نوشتن که وقتی که گوشی از من مهمتره در زندگی، من احساس تنهایی میکنم. فکر میکنم این احساس تنهایی رو خیلی ها
این تجربه مشترک
کردن. دقیقا
فکر میکنم حدودا 90 میلیون و افراد زیادی واقعا. و امیدوارم که ما تمرکزمون رو روی اون چی که ارزشمندتره بذاریم. واقعا رابطه های ما به این که خیلی فضاهای خاص و رمانتیک و شرایط عالی و زندگی بهتر و شاید وضعیت مالی، نه این که اینها رو این کار بکنیم، همه اینها خوبه، اما حقیقتا اون چه که گرونتره، بسیار گرونتره و ارزشمندتره، حضور خود ماست و اون مهربانی ماست و اون مهربرزی ماست، همدلی ماست که در هیچ شرایط مالی و در هیچ وضعیت و جایگاهی قابل خریدن و به دست آوردن نیست و اینو از قلبمونه که میتونیم بدیم
و در دنیای واقعی داریم این رو تجربه میکنیم. خواهم دکتر، خیلی ها برای که رها بشن از فشارها پناه میبرن به دنیای خیالی گوشی ها و بعد فراموش میکنن گاهی که دوباره مجبورن برگردن.
بله.
فقط اینو ما یادآوری بکنیم به خودمون که هر میزان هم شما در دنیای زیبا و رویایی و خیالی سر بکنید، میبایست برگردید به زندگی واقعی. دوستان نازنینی که میخوان همیشه در واقع یک دنیای شنیدنی همراهشون باشه، اپلیکیشن ایران صدا رو همراه خودتون داشته باشید دوستان. این دقیقا همون چیزی که شما لازم دارید. کلی کتاب های صوتی، آرشیو رادیو، موسیقی، همه چیز در ایران صدا برای شما تدارک دیده شده. توی شلوغی خیابون، زمان استراحت، وقت رانندگی، کارهای خونه رو که دارید انجام میدید، اگر این اپلیکیشن رو داشته باشید، ایران صدا با شما همراه، زمانتون تلف نمیشه، بهترین بهره رو بردید و مثلا همین برنامه مهرانه ما رو هم میتونید خیلی راحت در ایران صدا بشنوید. انتقادات و پیشنهاداتتون رو با سامانه 162 با ما در میون بگذارید. و یک بار دیگه اگر میخواید شنونده برنامه های ما مثلا مهرانه در رادیو تهران باشید، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. از سرکار خانم دکتر سایه شیروانی قدردانی و تشکر میکنم، همینطور از همکاران گلم و با خانم دکتر خداحافظی میکنم با بهترین آرزوها.
ممنونم از شما.
خب دوست خوب من، مهرانه امروزمون یادآوری این نکته بود که زندگی مشترک فقط زندگی زیر یک سقف مشترک نیست، دل دادن مشترک هم میخواد. اگه توی خونه صدای همدیگر رو نشنویم، فاصله ما آرام آرام بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، با گفتگو، با توجه، با مهربانی میشه دوباره به هم نزدیک شد. مهرانه ای های همیشه امیدوار،
مهران ایهای خوشقد، میخوام با بهترین آرزوها شما رو به خدا بسپارم و از خدای بزرگ بخوام که هیچ وقت تنهایی رو به شکلی که امروز ما توی برنامه همراه خانم دکتر سایه شیروانی برای شما راجبش صحبت کردیم، موارد مختلف رو براتون مثال زدیم و بعد هم راه حل‌هایی برای اینکه این تنهایی رو تجربه نکنین، آرزو میکنم که هرگز چنین تجربه نداشته باشید و اگر هم داشتید انشاءالله با کمک برنامه ما بتونید این تنهایی رو کمتر و کمتر و کمتر بکنید. همراه همکاران خوبم شما رو به خدا میسپارم تا انشاءالله برنامه بعد. خدا نگهدار همه شما.